صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و اون دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از مینا بهارمس و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و بخش آخر بررسی خاطرات حاج سیاح اندیشمند دوران ناصری. سپس داد و ستد میان دانش پزشکی در کشورهای خاوری و باختری جهان در گفتگوی دکتر مسعود میرشاهی سرطانشناس و دکتر ایرج صبحانی کارشناس بیماری های گوارشی با دکتر احسان نراقی جامعه شناس در پاریس در برنامه ایران و گفتگوی تمدن ها. آنگاه دانستنی های بیشتر پزشکی درباره شیوه های نوین درمان سرطان با استفاده از انباج صوتی و بدون خونریزی در گفتگو با پیشگام این گونه از جراحی بدون چاقو دکتر شهرام واعظی در آمریکا و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران ادامه می دهیم. در نزدیک 20 هفته گذشته در این برنامه ادامه دار به جنبه های گوناگون خاطرات حاج سیاح اندیشمند دوران ناصری نگاه انداختیم و دیدیم که از دیدگاه او نابسامانی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار و همچنین در اوان جنبش مشروطیت ایران چه بود. در این برنامه آخر بررسی خاطرات حاج سیاح در ارزیابی خود این اثر به عیب و هنر آن و نویسندش هر دو می‌پردازیم. نازی عظیما از رادیو آزادی بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی پژوهشگر تاریخ اندیشه سیاسی ایران در پاریس. اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
خاطرات حاج سیاح به عنوان تصویری از دگرگونی‌های ایران در فاصله نیمه دوم دوره ناصری تا پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران یکی از اسناد مهم دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران است. در این نیم سده اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران دستخوش دگرگونی‌های عمده‌ای شد، دوره‌ای که با بحران در نظام حکومتی آغاز شد و با استقرار نظام مشروطه به پایان رسید. بحرانی که ارکان سلطنت مطلقه در ایران را متزلزل کرد، بحرانی ژرف در درون نظام سیاسی ایران بود و ایرانیان اگرچه بنابر معمول بحرانهای ناشی از یورشهای اقوام مهاجم را از سر گذرانده بودند و از پیامدهای درونی آن یورشها آگاه بودند، اما با ابزارهای شناخت و مهار کردن بحرانهای درونی آشنایی نداشتند. در اندیشه سیاسی ایران جایی برای درک و توضیح بحران و پیامدهای آن وجود نداشت و از این رو ایرانیان بیشتر نظاره‌گر بحران‌هایی بودند که یورش‌های بیگانگان بر آنان تحمیل می‌کرد. در دهه‌هایی که مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی فراهم می‌آمد، آگاهی اندکی که ایرانیان به ویژه نخبگان کشور بر اندیشه سیاسی پیدا کرده بودند، بسیار سطحی بود و با عمقی که بحران طولانی نظام سلطنتی پیدا کرده بود، نسبتی نداشت. بدین سان آگاهی اکثریت ایرانیان و هواداران نظام مشروطه از حد نازل دریافت‌های سیاسی سطحی فراتر نرفت و مسائل مبرمی که بر اثر سده‌های طولانی بحران و انحطاط بر ارکان کشور ایجاد شده بود مطرح نشد. از 300 پیش از فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی، اندیشه سنتی ایران دیگر توان طرح پرسش‌های بنیادین تحول تاریخی ایران را از دست داده بود و طبیعی بود که نمود بیرونی آگاهی یابی افرادی از سنخ حاج سیاح جز به صورت فرار از مدرسه نمی‌توانست باشد. از یک سو اندیشه سنتی با الزامات زمانه و دگرگونی های آن سازگار نبود و از سوی دیگر انتقال از آگاهی سنتی به اندیشه دوران جدید با امکانات اندک و کوشش ناچیز نخبگان ایرانی ممکن نمی شد. بدین سان شمار نچندان زیاد نخبگانی که جرأت می کردند پای از چنبر سنت بیرون بگذارند و گهواره عادات را ترک کنند، در برابر خود جز راه هموار ایدئولوژی های سیاسی نمی دیدند. خاطرات حاج سیاح گذشته از اهمیتی که از نظر تاریخ معاصر ایران دارد، به عنوان شرح سوانح ایام یک مشروطه‌خواه نمونه‌ای از این انتقال فکری از نظام اندیشه سنتی به ایدئولوژی سیاسی. در دوره ناصری در اعتبار و مشروعیت نظام حکومتی خدشه‌های جدی وارد شده بود و عملکرد هیئت حاکم که کوچکترین توجهی به مصالح ملی نداشت یکسره با خواستهای گروه‌های بزرگی از مردم بیگانه بود. حاج سیاح در ضمن سفرهای خود در شهرهای ایران نمودها و معلولهای نابسامانی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور را می‌دید. نکته اساسی و مهمی که در تلقی و نگرش نخبگان ایرانی عهد ناصری و پس از آن دوران وجود دارد آن است که آنان ظاهر تحولات کشورهای اروپایی را می دیدند و آن را تنها به وجه سیاسی آن تقلیل می دادند. حاجی مانند همه نخبگان ایرانی از غرب جز ظاهر آن را ندیده بود و از این رو در تحلیل ما از هواداران اندیشه نوگرایی و آزادی خواهی، او اصلاح طلبی سیاست زده است و با ژرفای علل و اسباب کاری ندارد. از مقایسه هایی که حاج سیاح در خاطرات خود میان برخی از شهرهای ایران با شهرهای غربی می کند، به خوبی برمی آید که برداشت های حاج سیاح از حد نازل دریافت های احساسی فراتر نرفته است. چنانکه پس از دیدار از روستای سیادهن در یک منزلی قزوین می نویسد: ما اینکه جای بزرگی است لکن مردم عوام می دارد و این املاک قابل انتفاعات و مردم قابل تربیت همه خود رو مانده تربیت ندیدند. به نظر آوردم آمریکا را که 400 سال نشده کشف گردیده در این اندک زمان به چه درجه ترقی و آبادی رسیده که عقل حیران است. پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی به عنوان نظامی برخواسته از حاکمیت مردم نیازمند آگاهیابی بخش‌های گسترده‌ای از مردم بود تا بتوانند امور را به سامان برسانند و نهادهای سازگار با حکومت قانون را ایجاد کنند. اما حاج سیاح که هنوز به الزامات واقعی حکومت قانون و حاکمیت مردم پی نبرده بود، در جستجوی مردی اصلاح طلب از تبار قائم مقام بود. هرچند که خود او بر این باور بود که رجل نجات دهندهی باقی نمانده است. حاجی در دیداری با مظفرالدین میرزا ولیعهد در ارگ تبریز، با دیدن تصویری از عباس میرزا در تالار، با ولیعهد گفتگویی دارد که آن را چنین نقل می کند. گفتند فرمایش خوبی که به قائم مقام فرموده و جواب خوبی را که داده بود به خاطرم می آید. گفت چه بوده؟ گفتم فرموده بود قائم مقام قحط الرجال است. قائم مقام گفته بود خیر قربان، قحط الرجال است. شگفت این که حاج سیاح در دوران اقامت خود در ایران نهاد سلطنت را بیش از پیش در کانون انتقادهای خود قرار داد، اما به برخی از عوامل اساسی تر و دلایل ژرف‌تر انحطاط ایران توجهی نکرد. بررسی انتقادهای حاج سیاح از نظام سیاسی ایران از زمان ورود او به ایران تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی مبین این امر است که به تدریج لحن انتقاد او شدت بیشتری پیدا می کند و حمله او نیز تنها به شخص شاه محدود می شود. در برنامه‌های پیش عیب شاه و نهاد سلطنت را از زبان حاج سیاح جمله بگفتیم و به نظر می‌رسد که این قولی است که در آن خلافی نیست، زیرا همه نویسندگان دوره ناصری بر تباهی‌های شاه و کارگزاران حکومتی تأکید کرده‌اند. اما در این ارزیابی که نوعی اجماع درباره آن وجود دارد، نکته‌ای ظریف از نظرها فوت شده است. در بررسی تاریخ ایران به این نکته کمتر توجه شده است که جامعه ایران از صده‌ها پیش از علم و ادب و هنر خالی شده بود و آن دسته از مردم ایران که در دهه‌های تحت تأثیر ایدئولوژی‌های غربی از تباهی‌های نظام سیاسی کشور خود آگاهی پیدا کردند، جز دریافتی سیاسی از آن تباهی‌ها که شاه در رأس آنها قرار داشت نیافتند. حاج سیاح که در فقراتی از خاطرات خود ناصرالدین شاه را عامل همه تباهی ها می داند و برای مثال می نویسد ناصرالدین شاه کمال مواظبت را داشت که در ایران یک نفر با کفایت و عقل و اقتدار غیر خودش وجود نداشته باشد. به هر کس احتمال ترقی می داد، به هر وسیله بود نابودش می ساخت و این از یک جهت که کسی به مقام خودسری بر نیامده، مدعی سلطنت نشده، مملکت را دچار انقلاب نکنند خوب است، اگرچه نظر او بر اقتدار خود و حفظ سلطنت در خانواده خود بود نه برای مملکت. ولیکن از یک جهت بد است که مملکت را بالکلیه خالی از مردمان شایسته ساخته، زندگی منحصر شد به صفات زنانه و تملق و نفاق و سست. اما همو در مواردی نادر، آنجا که با دقت بیشتری در اوضاع ایران و مناسبات کهن نظر می کرد و البته جای آن دارد که بگوییم زمانی که شیشه کبود باورهای نسنجیده را از جلوی چشم خود دور می کرد، نظر دیگری داشت. در این دریافت که با واقعیت پیچیده مناسبات ایران سازگارتر بود، شاه همچون لعبتی در نمایش قدرت ظاهر می شد که در دست لعبتبازانی که عوامل انحطاط بودند، نقش وجه ظاهری انحطاط را بازی می کرد. حاج سیاه در جایی از خاطرات خود با اشاره به صحنه پشت پرده قدرت در ایران نوشت: افسوس، در وقتی که ملل عالم به رقابت هم در میدان ترقی و تکمیل حیات ده اسبه می‌تاختند، تمام بزرگان ایران پرده بر روی چشم مردم بیچاره انداختند که چیزی نبینند و نشنوند و تسلیم محض باشند. بلی، می‌گفتند سلاطین عالم در یک مجلس جمع بودند، ناصرالدین شاه بزرگتر از همه و شاهنشاه مقدم بر همه بوده است. حق مطلب این بود که حاج سیاه مانند بسیاری از روشنفکران زمان خود اهل سیاستی بود بی توجه به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های ساختار قدرت و مناسبات سیاسی در ایران. او اهل مبارزه سیاسی بود و مانند هر مبارزه سیاسی جز به ظواهر امور التفاتی نداشت. خاطرات او بیشتر صرف توصیف رفتار شاه و کارگزاران حکومتی است که به گفته او برای یک دستمال قیصریه را آتش می‌زنند و برای یک انگشت شیره خیک پاره می‌نمایند. اما او هرگز توجهی به این نکته اساسی نداشت که چگونه ملتی طی صده‌ها جز برای آتش زدن قیصریه به وحدت کلمه نمی‌رسد.
ارزیابی اندیشه‌های حاج سیاه در آخرین بخش از نگاه به خاطرات او، اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران.
Oh, داره خدا داره، از در دیوار واسه دل میباره، خدا میباره.
گفتگوی تمدن‌ها پی می‌گیریم، برنامه‌ای که هر هفته به جنبه‌ای از تأثیرات متقابل تاریخی فرهنگ‌های کشورهای مختلف جهان بر یکدیگر می‌پردازد. این هفته به داد و ستدهای تاریخی میان دانش پزشکی در کشورهای خاوری و باختری جهان می‌پردازیم. در گفتگوی دکتر مسعود میرشاهی سرطانشناس با دکتر احسان نراقی جامعه شناس. دکتر ایرج صبحانی کارشناس بیماری‌های گوارشی نیست که میهمان هفته آینده این برنامه نیز هست، در پایان گفتگوی این هفته ارزیابی خود را ارائه می‌دهد. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس تهیه کننده این برنامه است. ایران و گفتگوی تمدن‌ها.
برنامه امشب ما بحث درباره پزشکی است به عنوان عامل ارتباط و گفتگو، به قول امروزی ها بحثی که ما داریم، میان تمدن‌ها، به خصوص میان شرق و غرب. و این مطلب خب بر همه روشن است که پزشکی مهمترین عاملی بوده که تمدن‌ها نسبت به هم دیگه علاقمند کرده که از هم بیاموزند، برای اینکه خب زندگی و عمر و سلامتی آدمیزاد از هر چی بیشتر مورد توجهشون بوده میشه. امشب خوشبختانه دو مهمان ما دو پزشک عالی مقام و برجسته هستن که غیر از این که پزشک هستن، هر دوشون بیشتر کارشون دقیقاً تحقیقه، یعنی اهل تفحص و بررسی هست. این است که ما مطمئنیم که نظریاتشون بهره کافی خواهیم برد. ببینیم پزشکی اگر بخواییم سابقه برش در نظر بگیریم، از یونان، از هند، از ایران، چطور میشه گفت پزشکی دقیقاً به تحول و تطور وارد شد وضعش و در یه دوره شکل گرفتن، مثلا میشه گفت دوره اباریچینا شکل منظم گرفت که از اون به بعد برای امروزی ها اونجا می مبدعی. جناب دکتر میرشاهی، جناب عالی، اگر لطف کنید یک سابقه به دست ما بدید، سابقه پزشکی مناسب خواهد.
پزشکی از زمان خیلی خیلی قدیم، پزشکی موجود بین دنیای غرب و شرق پیوستی وجود داشته و پزشکان قدیم در یونان و از ایران و از هند همه با هم در ارتباط بودند و زمینه برای همکاری به اقلا 2000-2500 سال میرسه تاریخ همکاری پزشکان شرق و غرب. ما اگر خواسته باشیم نماد پزشکی رو در سرزمینمون ایران مطالعه کنیم، میتونیم اول به پزشکی گندیشاپور برگردیم. پزشکی گندیشاپور تبلور پزشکی جهانی زمان قدیم هست که از پزشکی اسکندریه، پزشکی یونان، پزشکی هند و پزشکی اون چیزی که میشه گفت پزشکی یهودی و که نش گرفته و در نهایت سنتزیست از همه این پزشکی ها به اضافه دیدگاه های ایرانی که به مدت 250-300 سال توانست زمینه رو برای ذخیره کردن داده های پزشکی، چه به صورت داده های بالینی، چه به صورت داده های داروسازی، چه به صورت داده های اداره‌ای پزشکی به صورت تیپ بیمارستان فراهم کنه. ما پزشکانی داشتیم که در زمان قدیم از هند اومدن به گندیشاپور، داشتیم که از اسکندریه اومدن، داشتیم که از آتن اومدن، داشتیم که از بلخ اون زمان اومدن. همه اینا زمینه رو طوری فراهم کردن که پزشکی رو در این باره از زمان، یعنی در 20 سال قبل از اسلام، ما میتونیم رابطه و همکاری اونها رو با هم مشاهده کنیم.
اگر بگیم که مجموعه این اثرات مختلف یا محصول مکتب‌های مختلف در چه موقعی، در چه دوره اینها ترکیب شدن با هم و پزشکی دقیقاً پیشرفته اون زمان رو تشکیل دادن، اون موقعی کی بود؟
بعد از شکست ساسانی ها در حمله عرب، این تمام دانستنی ها در گندیشاپور به بغداد رفت. تمام متخصصین بزرگ، تمام دانشجویان برجسته همه به بغداد رفتند و از طرف دیگه در همین دوران در بغداد کار ترجمه کتاب‌های یونانی، سریانی هم نزد گرفت و تقریبا تمام دانشمندان اون زمان نه تنها یک پزشک خوب بودن، یک فیلسوف خوب بودن، معمولا یک مترجم خوب هم بودن. یعنی خود به خود زبان یکی به یکی از زبان ها مثلا از جمله سریانی آشنا بودن و ما تمام داده های پزشکی رو که باز هم در همون زمان از هند و از غرب به بغداد می اومد ما داریم و در همون زمان بود که نهضت ترجمه کتاب های غربی صورت گرفت و برای اولین بار کتاب های آناتومی یعنی تشریح در نهایت وارد کارهای پزشکی شرقی ها شد که شرقی ها تقریبا خیلی کمتر به این کار می پرداختن و برای کارهای پزشکیشون معمولا از داده های تشریحی استفاده نمی کردن.
اینجا به جاست که یک حقیقت رو ما روشن کنیم، اون است که اروپایی ها عادت دارن که اصلا تمدن و تاریخ و فرهنگ و علم رو مسیرش رو خیال میکنن یونان است و روم و اروپای غربی که میگن نه تمدن گریک و رومه، یعنی ما هم اغلب به شما میگیم گریک معنی داره برای که یونان با شما هزار سال ارتباطی نداشت. اون چه از یونان به شما رسیده از طریق بغداد و بعد اندلوزی رسیده به اروپا. شما از یونان مستقیما نرفتین اروپا، این وسط دوره‌ای بوده که به تمدن اسلامی مربوط میشه و اینو اغلب ندیده میگیرن، نمیخوان اصلا از این دوره حرف بزنن. البته شما با الف عن حرف بزنی همه قبول دارن، متخصصین عالی مقام قبول دارن، ولی جامعه به طور کلی متوجه نیست که این علوم و این فنون و این دانشتنی ها از یونان هم نیمده مستقیم اروپا، آمده اول در مشرق زمین، در خاورمیانه، در بغداد، بعد با ممزوج شده در دانشتنیه که از هند و ایران اومده، بعد از اینجا رفته به طرف اروپای غربی و خوب شده است. و بالاخره دوره درخشان شاید بشه گفت، ما مثلا به سه نفر اگه فکر بکنیم که اینا به فاصله کمی با هم زندگی و هر سه زندگی می کنم معاصر هم بودن، یکی اول شیناز، یکی ابرهان، یکی رازی. جوابالی که در این مطالب آقای دکتر بصیرت دارید، یه مختصری درباره این سه مرد بزرگ برای ما بگین. چی بوده خدمتشون عالم پزشکی؟
بله چشم. همونطور که فرمودید این تبعیض تمام دست‌اندرکارهای مسائل پژوهشی تاریخ علم میدونن که فقط به خاطر ترجمه این کتاب ها هست که غربی ها یعنی ترجمه کتاب ها به عربی زمینه رو فراهم کرد که این اسناد یونانی بمونه و اونطور شده بود که و از طریق این ترجمه ها بود که چندین صد بعد خود غربی ها توانستن به داده های یونانی برسن. خیلی از این افراد از جمله همونطور که نام بردید ابن سینا به مدت زیاد در غرب میگفتن که اسپانیایی هست. چرا فکر میکردن که اسپانیایی هست؟ چون تمام داده هایی که کارهای پزشکی اون از طریق اسپانیا وارد دنیای غرب میشد. یکی از کسانی که توی این دوره خیلی خیلی مهم بود و خیلی ایراد به بعد از اینکه کتاب های علوم یونانی چه از اسکندریه چه از آتن ترجمه شده بود و این همیشه روی این ترجمه ها قضاوت میکرد رازی بود. رازی همیشه موافق با این که ادیبای غرب چه میگن نبود، همیشه از خودش یه پروژه یه برنامه جدید میگذاشت و بعضی وقتا به تئوری هایی که و خیلی خیلی پایبند بودن این 100% مخالفت میکرد. من به طور مثال میتونم همین پدیده بینایی و نور رو مثال بزنم که یکی از کارهای رازی برای این که نشون بده که داده هایی که از غرب ترجمه شدن مفید هستن ولی کافی نیستن، این یه رساله نوشته در مورد این که اصلا چرا ما میبینیم و چرا و چگونه برای بینایی نور از بیرون از تن وارد چشم میشه. این رساله رو به خاطر نوشته بود که نشون بده که این فرضیه که در نزد یونانی ها به مدت 1000 سال رایج بوده یا شاید هم بیشتر سعی نیست که فکر میکنن برای دیدن نور باید از چشم خارج بشه. خب بعدها این طرز فکر از طریق ابن الحسن 300 سال بعد به خود اروپا برای اروپایی ها گزارش داده شد و اروپایی ها 300 سال بعد متوجه شدن که بله برای دیدن لازمه که نور از بیرون وارد چشم بشه. ما شخصیت های بزرگی رو داریم و که مقداری از سنتز و از جنبست دانستنی های پزشکی هند و پهلوی و یونانی آدم های شخصیت های بزرگی شدن. همونطور که آقای نرای فرمودن 3 نفرشون رو میتونیم نام ببریم، رازی و ابن سینا و ابوریحان بیرونی هستن. ابوریحان بیرونی و ابن سینا هر دو در یک زمان زندگی کردن ولی رازی کمی پیشتر. رازی اصلا پزشک نبود ولی وقتی که به بغداد رفت و دید که و با این دانستنی های نو آشنا شد و در اون موقعی که هم داشت دمیطوری فراهم شد که خیلی خیلی سریع رتبه های پزشکی رو طی کرد، بیماری های خیلی زیادی رو تونست تشریح کنه، شرح بده که مراحل درمانی رو پیشنهاد کنه و دمیطوری فراهم شد که به مدت چندین سال رئیس بیمارستان های بغداد شد. از شخصیت های دیگه که استاد من بردن ابن سینا هست. ابن سینا همه میدونن که این یک شخصیتی فوق العاده بزرگ هست، شخصیتی است که از زمانی که کتاب قانون میشه در تقریبا 1000 سال پیش نوشت و تا سال 1918 کتاب هاش در تمام دانشگاه دنیا درس داده میشده. بعد از بیبل دومین کتابی بوده که از همه بیشتر چاپ میشده و حتی در مدت 30 سال بعضی وقتها با اینکه چاپ مثل زمان حاضر یک کاری ساده نبوده تا 30-40 بار چاپ می شده و در مجموع 160-170 بار کتاب های ابن سینا چاپ شدن و آخرین بار که از این کتاب ها استفاده می شده و در دانشگاه درس داده می شده در دانشگاه بروکسل در سال تقریبا 1918 بوده. ابن سینا خود دانش های خیلی تازه رو در پزشکی آورد، نه تنها طب جلینوس و طب بغرات رو دوباره زنده کرد و زمینه رو فراهم کرد که خود غربی ها بهتر با اون آشنا بشن، همونطور که فلسفه ارسطو رو غربی ها از خود ابن سینا فهمیدن تا از کارهایی که از ارسطو در نزد خودشون مونده بود. زمینه در حقیقت طوری فراهم میشه که پزشکی ابن سینا همراه با فلسفهش تاثیر خیلی خیلی بالایی در دانشگاه های غرب داره و بی سبب هم نیست که الان ما در بیشتر مکان های غربی دانشگاه هایی رو یا بیمارستان هایی رو یا مرکز هایی رو به نام ابن سینا ما میبینیم که البته لاتین اون اویسن میشه یا اویسنا و به اون نام بیشتر تو اینجا بگو شما آشنا. تمام کارهای ابن سینا از طریق اسقف ها، مذهبیون و کسانی که در این خط کار میکردن به گوش غربی ها رسید و همونطور که هم صحبت شد به مدت خیلی زیادی فکر میکردن که ابن سینا اصلا اسپانیایی است، چون کار ابن سینا از طریق شمال آفریقا وارد اسپانیا شد و بعد از اسپانیا به غرب بونطور که مخصوصا در آلمان، در فرانسه، در بلژیک و در کشورهای اسکاندیناو منتشر شد. شخص سوم ابو ریحان بیرونی است. ابو ریحان بیرونی قبل از اینکه پزشک باشه یک ریاضیدان هست، کسی است که در نجوم فوق العاده کارهای ارزشمندی رو کرده است و به همین ترتیب کارهای ابو ریحان بیرونی بیشتر نازه در علم مثلثات فوق العاده اهمیت داره و این کسی است که توانسته بود به کارهای پتولمیک تمام ریاضیدانان غربی آن زمان رو بگیره، تجزیه تحلیل کنه و به طریق خیلی جدیدتر در اختیار همه بگذاره و کار از کارهای خیلی مفید او همین مثلثات کروی هست که اکنون خیلی خیلی کاربرد فضایی داره و البته به صورت یک علم در دانشگاه درس داده میشه. ایشون ابو ریحان بیرونی پزشک هم بود در داروسازی و داروشناختی، از اونجا که در رشته شیمی هم و کیمیاگری هم با اینکه به کیمیا اعتقاد نداشت، به اون چیزی که ما شیمی میگیم و علم شیمی میگیم اعتقاد داشت و از این نظر یک داروساز و داروشناس خیلی خوب بود و کارهای او هم از این طریق بعدها وارد غرب میشن.
میدونید که ابو ریحان تقریبا حدود 200 اثر داشته، اثر علمی در علوم مختلف. حالا گفتید همین که شما دید مثلا در جغرافیا، مثلا کتابی که فلهم نوشته که یونسکو ترجمه کرده به فرانسه، شما الان که میخونید فکر میکنید که مردم شناس و جامعه شناس امروزی نوشته. ریب ابو الاسنا که فرمودید، بعد نیست اینم در نظر بگیریم که مرد با این وسعت علمش و ظرافتی که در علوم مختلف از خودش نشون داده، دقت و اضافه، یک بیت روایی داره که نشون میده چقدر مرد متواضع بوده. میگه دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. حالا یه مسئله داریم به ابو الاسنا. ابو الاسنا میدیم که کتاب فلسفهش رو به نام فلسفه الهیاتش رو به نام شفا گفته و کتاب پزشکیش رو به نام قانون گفته. حالا چطور آقایون در این باب یه توضیح بدن که چطور شده که کتاب پزشکیش رو قانون نام نهاده؟ خودش مکتبیه، نشونه تفکر جدیدی سر اون دوران که به پزشکیش نوشته اسمش گشته قانون.
البته این جای توجه هم داره، اون نظر خیلی شخصی است. من فکر میکنم که ابو الاسنا اون چیزی رو که فکر میکنه میتونه جنبه خیلی علمی داشته باشه و اون طریقی که اون بیان میکنه برای درمان بیماری ها میتونه یه راه و روش خاصی باشه که از این نباید تجاوز کرد، از جایی که اون میگه نباید رفت بیرون، یعنی قانون درمانی رو داره میگه. ولی شفا بالاخره یک طیف فلسفه فلسفی است که هر کسی میتونه بر مبنای که دلش میخواد جاشو پیدا کنه و در نهایت یک شفا دهنده برای نادانی است بیشتر، نه قانونی برای درمان. من فکر میکنم بسیار شفا رو به این خاطر به کار برده که بگه که این فکر شفا میده و و گرفتنش هم درسته، نگرفتنش هم درسته، ولی اون چی که در قانون بیان میکنه قانون درمانی هست که در قانون درمانی نمیتونیم ما زیاد دستکاری کنیم، چون اگر اون چیزی که اون میخواد ما نکنیم خود به خود اون درمانی که باید انجام نمیشه. البته این نظر خیلی خیلی شخصیه.
یعنی خواسته بگی که پزشکی یه قوانین داره، این اولین بارش که در تاریخ پزشکی این عنوان داده میشه که دیگه از این به بعد طبق یه قوانین اونی که روش بهش میگن راسیونالیته، راسیونالیسم غربی خیلی بهش مینازن که فکر میکنن غربی ها خودشون ایجاد کردن، مثلا دکارت هم مثلا در 6 قرن 7 قرن بعد از اول سینا عنوان کرده تفکر راسیونال رو، فقط کار غربی هاست. در شاید که میبینیم که اول سینا از اون موقع به علم پزشکی رو به عنوان گفته قانون، یعنی همین گفتید یه اصولی داره که غیر قابل اجتنابه، باید اونا رو تدمر کرد، قبول کرد، پذیرفت و بلان پزشکی معنی
ازد خواسته بدون گونه شاید از دست پزشکی رو از دست حکیم باشا نجات بده، یعنی به دست دانشمندان علم پزشکی تحویل،
یعنی به دانش پزشکی خلاصه یک مقام و منزلت تازه داده. اولشینا خدمت بزرگش اینه که در تاریخ جهان به این نام معروفه. خب با این که بحث خیلی مفصله ولی وقت ما همتون بالاخره محدوده، مجبوریم قسمت تاریخ رو به همینجا بسنده کنیم. فقط بنده از آقای دکتر صبحانی سوال میکنم که برای انتقال این دوره تاریخی به دوره معاصر و پیشرفتای دقیقت از زمان کلود برنارد بعد در پزشکی، این رو چگونه میتوانیم در جلسه بعد بحث کنیم؟ چه موضوع رو برای جلسه بعد شما پیشنهاد میکنید؟
بله، من فکر کنم مقدمتا باید مشخص بکنیم که ویژگی های پزشکی مدرن کدوم هستند و همجور که میگید شاید ابتداش یا حتی نقطه عطفش از زمان کلود برنارده، دستاورداش کدوم هستند و بعد سهم مثلا کالای پزشکی که عرضه میشه و مصرفی که تقریبا همه ماها داره میکنیم، چه در کشورهای سنتی چه در کشورهای مدرن، و بعد سهم اندیشه راهنماش که ما پیشکسوت بودیم، همونجوری که شما در تاریخچه پزشکی الان همکار من مشخص کردن ایرانی همیشه پیشکسوت بودن. فکر می‌کنم در مرحله بعدی به نتیجه خواهیم رسید که هنوز که هنوزه ایرانی ها شاید جغرافیاشون فرق کرده باشه ولی هنوز که هنوزه پیشکسوت هستن در اندیشه راهنمای پزشکی.
علم پزشکی در شرق و غرب و تأثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر. دکتر مسعود میرشاهی سرطانشناس و دکتر ایرج صبحانی کارشناس بیماری های گوارشی در گفتگو با دکتر احسان نراقی جامعه شناس در پاریس. در هفته آینده دکتر ایرج صبحانی درباره تأثیر میراث علمی ایران و دیگر کشورهای باختری بر پزشکی نوین و پیشرفته به ما میگوید. برنامه را با دانستنی‌های پزشکی بیشتری پی می‌گیریم. باز هم از سرطان می‌گوییم و از کاربرد شیوه‌های نوین برای درمان آن در گفتگو با پزشکی ایرانی که برای نخستین بار در جهان شیوه جراحی با استفاده از امواج صوتی را برای از بین بردن غده‌های سرطانی به کار برده است. شیوهی بدون خونریزی و بی استفاده از چاقو. گفتگوی دکتر شهرام واعظی استاد دانشگاه واشنگتن در سیاتل را با فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی در واشنگتن می‌شنویم.
آقای دکتر واعظی، به جز تکنیک جراحی بدون خونریزی که حالا بهش برمیگردین، یه بخش از کارهای تحقیقی شما کار با امواج صوتی برای از بین بردن غده‌های سرطانیه. لطفاً بگین که چه چیزی کار شما رو از مثلا شیمی درمانی، پرتو درمانی متمایز میکنه؟
چیزی که کار ما رو به اصطلاح یه مقدار متمایز میکنه با کارهای دیگه اینی که ما در واقع روش که داریم روش کار میکنیم جراحی هستش به نوعی، برای اینکه اون سلول‌های غده سرطانی رو در یک آن به اصطلاح از بینشون میبریم. ولی این کار رو میتونیم از خارج از بدن انجام بدیم بدون اینکه فرضاً شکم باید باز بشه برای اینکه اون غده از توی جگر در بیاد. همونطور که میدونید سونوگرافی یا اولتراساوند استفاده میشه برای اینکه از داخل بدن عکس گرفته بشه، به خصوص برای مادرها و جنینی که توی رحم دارن. پس بنابراین اولتراساوند میتونه به درون بدن نفوذ بکنه. حالا همین اولتراساوند رو، همین امواج صوتی رو اگر ما بتونیم متمرکزشون بکنیم در یک نقطه و با نیروی زیادم این امواج صوتی رو بفرستیم، میتونیم در اون نقطه درجه حرارت بافت رو خیلی بالا ببریم. خیلی شبیه استفاده از یک ذره‌بین میشه که آدم اگر جلوی نور خورشید بگیره میتونه نور خورشید رو متمرکز بکنه روی نقطه کوچیکی که فردا اگر یه تیکه کاغذ اونجا باشه میتونیم بسوزونیم اون تیکه رو.
بعد سلولای سالم با این تکنیک از بین نمیرن؟
سلولای سالم بستگی داره که کجا باشن. ما کاری که میکنیم امواج صوتی رو متمرکز میکنیم درست روی نقطه‌ای که سلولای سرطانی وجود دارن.
پس شرطش اینه که پخش نشده باشه هنوز.
خب اگرم پخش شده باشه، ما اگر بتونیم تشخیص بدیم که در واقع کجا هستش سلولهای سرطانی، میتونیم اون نقطه‌ای که متمرکز شده رو حرکت بدیم به جاهای دیگه. در واقع پخش شده اگر توی سیستم خون باشه و به جاهای با فاصله زیادی رفته باشه، خب اونجا مشکل خودش رو داره. ولی تا اونجایی که در یک منطقه از بدن موندن میتونیم اینا رو ما معالجه بکنیم به این ترتیب. و سلولای سالم، فقط یه نکته دیگه هم بگم که اینه که مزیتی که این روش داره اینه که تمام اون بافت‌هایی که در راه این امواج صوتی هستن و هنوز متمرکز نشده، اون سلول‌ها و اون بافت‌ها از بین نمیرن. اونها برای اینکه درجه حرارتشون اونقدر بالا نمیره که در اون نقطه متمرکزش بالا میرن.
سلول‌های سرطانی اصولاً خب یه مقدار تقسیم سلولشون خارج از نظم هست، سرعت رشدشون زیاده و اینجوری در حالت عادی متمایز میشن از سلول‌های سالم. حالا این امواج صوتی چطوری براش مشخص میشه که یه سلول سرطانی رو داره میکشه یا یه سلول سالمه؟
این امواج صوتی نمیتونن سلول‌های سرطانی رو از سلول‌های سالم تشخیص بدن. یعنی اگر شما یه سلول سرطانی رو با یه سلول سالم کنار هم دیگه داشته باشید در یه نقطه از بدن و این امواج صوتی رو اونجا متمرکز بکنید، هر دو تا سلول از بین میرن. ما کاری که میکنیم غده سرطانی فرضاً اگر در جگر باشه، یا غده‌ای که مثلا اندازش میتونه حدود 5 سانت 6 سانت باشه، ما تمام اون 5 6 سانت رو به اضافه یه مقداری از اطرافش که ممکنه بخشی یه سری از این سلول‌های سرطانی چون در حال رشد هستن به اصطلاح نفوذ کرده باشن، تمام اون منطقه رو بایستی با این امواج صوتی درمانش بکنیم.
یعنی مثلا اگه یه عمل جراحی باشه بخوام بدن رو باز بکنن، یه مقدار سلولای سالم هم به هر حال با این سلولای سرطانی برداشته میشه. همون اندازه سلولای سالم ممکنه توی کاری که شما میکنید از بین برن که اگه بدن باز بشه، یعنی جراحی بشه و یه مقدار سلولای سالم هم باهاش از بین برن.
کاملا درست میفهمید. بله. ولی مثلا مزیت این کار ما اینه که دیگه احتیاج به جراحی نیست. برای اینکه ما از بیرون بدن میتونیم این امواج رو متمرکز بکنیم روی نقطه‌ای که غده سرطانی هستش و اون غده رو همونجا در جا به اصطلاح بکشیمش که دیگه احتیاج به جراحی نباشه.
خب به کار بردن این تکنیک برای کدوم یکی از ارگان‌های بدن مناسب تره؟
معمولاً استخوان و ارگان‌هایی که درونش هوا هستن مشکل ایجاد میکنن، برای اینکه امواج صوتی نمیتونن از اینا به راحتی عبور بکنن. به خاطر همین یک قسمت‌های از مثلا جگر که زیر قفسه سینه هستن مشکل هستن برای این روش، شش‌ها برای این روش یه مقدار مشکل هستن. پس همین به نوعی به صلاح تکنیکیش اکوستیک ویندو برای ما مهمه. اکوستیک ویندو اون مسیریه که در واقع امواج صوتی باید از درونش رد بشن و واقعا باید یک ویندو، یک پنجره باشه برای ما که بتونیم رد بشیم. اگر استخوان باشه یا یک قسمتی باشه که هوا درش هست، اون پنجره برای ما باز نیست در واقع.
برای سردان سینه اینا یه مقدار راحت تره این کار؟
100% بله. و اتفاقا الان در آمریکا یک کمپانی هستش که داره به طور مشخص به سرطان سینه نگاه میکنه و کلینیکال ترایل الان دارن استفاده از این روش، روش امواج صوتی برای درمان سرطان سینه.
یعنی قبل از
هم سرطان سینه و هم غدد غیر سرطانی سینه.
بعد سرطان پروستات هم لابد به همین ترتیب باید آسان تر باشه.
100% بله. نه تنها بازم سرطان پروستات، بلکه بزرگ شدن پروستات که در مردایی که سنشون از 50 سال بیشتر میشه خیلی رایج هستش. و اتفاقا در خیلی جالبه که شما در مورد پروستات میگین، برای اینکه اولین بیماری که با این روش تمرکز امواج صوتی سعی شد که معالجه بشه بیماری های پروستات بوده.
خب آقای دکتر وایزی، این بخش از کارهایی بود که مشخصا برای از بین بردن غده های سرطانی. حالا برگردیم به اون بخش از کارتون که جراحی بدون خونریزی هستش. به هر حال تو هر عمل جراحی یه مقدار رگا و مویرگا پاره میشن که خونریزی ایجاد میشه. ولی چطوری با این تکنیک شما خونریزی وجود نداره؟
شما اگر جریان خون رو در نظر بگیرید، سیستم بسته دارید در واقع، که خون به نوعی همیشه توی یک لوله‌ای داره عبور میکنه. کاری که این امواج صوتی میکنن به اصطلاح پاره کردن اون لوله ها، همونطوری که فرضاً یک چاقوی جراحی میکنه نیستش. اینها همونجا در جا سلول ها رو بدون اینکه هیچ در به اصطلاح ساختمانشون تغییری بدن، همونجا در جای خودشون سلول ها رو میکشن. واسه همین خون هیچ وقت این فرصت رو پیدا نمیکنه که بتونه از اون لوله بیاد بیرون، چون اون لوله هیچ وقت پاره نشده، اون رگ هیچ وقت پاره نشده. خون در همون رگ منعقد میشه و اصلا هیچ خونریزی صورت نمیگیره.
پس این روش باید برای عملهای قلب مثل بایپاس هم کاربرد داشته باشه؟
بله، اتفاقا کاربرد این روش در جراحی قلب یکی از کارهایی هستش که ما داریم نگاه میکنیم بهش و من فکر میکنم که آینده خوبی داشته باشه.
جراحی با امواج صوتی در گفتگوی دکتر شهرام واعظی، جراح و استاد رشته پزشکی در دانشگاه واشنگتن سیاتل، با فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی در واشنگتن. و اکنون مروری داریم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. بهمن باستانی.
دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا ایران را متهم کرد که به افراد القاعده و طالبان امکان داده که فرار کنند. وزیر دفاع آمریکا امروز گفت: من هیچ تردیدی ندارم که مرز ایران و افغانستان برای عبور افراد القاعده و طالبان به ایران و پناه یافتن آنان در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. تا یک ماه گذشته اتهاماتی مشابه توسط برخی از مقامات مسئول دولت آمریکا اعلام شد که مسئولان جمهوری اسلامی به طور مکرر آن را تکذیب کردند. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد آمریکا الگوی حمله نظامی به افغانستان را در کشور دیگری تکرار نخواهد کرد. خانم رایس که با روزنامه الشرق الاوسط درباره عراق سخن میگفت افزود: مردم عراق شایسته حکومتی غیر از حکومت صدام حسینند، اما آمریکا قصد ندارد الگوی افغانستان را در عراق دنبال کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن با تاکید بر نادرست بودن منطق تکرار الگوی افغانستان در کشور دیگر افزود: آمریکا در این حال به حمایت از مخالفان حکومت صدام حسین ادامه می‌دهد. ژنرال مایک لرنرت، مسئول زندان گوانتانامو که محل نگهداری بازداشت شدگان القاعده و طالبان است، اعلام کرد این زندانیان بر پایه قوانین آمریکا تحت بازجویی قرار دارند. طی دو هفته گذشته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار رفتار با این زندانیان و محاکمه آنان بر پایه قوانین بین‌المللی شدند. ژنرال لرنرت امروز به خبرنگاران گفت 158 زندانی از 25 کشور در زندان گوانتانامو هستند. این زندانیان مظنون به اقدامات تروریستی از افراد طالبان و القاعده بوده و همه در افغانستان بازداشت شدند. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو میگوید به دلیل کمبود قابلیت‌های نظامی اروپا، آمریکا هرچه بیشتر به طور مستقل عمل خواهد کرد. آقای رابرتسون که در کنفرانس امنیت در آلمان سخن میگفت، افزود کشورهای اروپا با وجود آنکه 140 میلیارد دلار سالانه خرج امور دفاعی خود کرده‌اند، اما در موردی مانند بالکان نتوانستند 50,000 نیرو به این منطقه بفرستند. در کنفرانس امنیت در آلمان که امروز به کار دو روزه خود پایان داد، 400 کارشناس امنیتی از کشورهای گوناگون و نیز 38 وزیر خارجه و دفاع شرکت داشتند. در این کنفرانس سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه نیز سخن گفت و اظهار داشت روسیه به ایران تکنولوژی موشکی صادر نکرده و اصولا هیچ مدرکی تایید کننده اینکه ایران حامی تروریسم است وجود ندارد. وزیر دفاع روسیه که روز گذشته نیز مخالفت صریح خود را با اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، عراق و کره شمالی اعلام کرده بود، امروز در کنفرانس مونیخ تأکید کرد که اقدامات نظامی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا مستقیما از حمایت روسیه برخوردار بوده است. در درگیری میان نیروهای هند با افراد گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر، دست کم 15 تن از این افراد کشته شدند. این کشته شدگان از جمله متعلق به حزب المجاهدین، بزرگترین گروه اسلامی مسلح مخالف حکومت هند بر کشمیر بودند. همزمان گزارش‌های دیگر از تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در همین منطقه رسیده است که این تبادل آتش نیز به قربانی شدن چند تن از نیروهای دو طرف انجامیده است. آرایش سنگین نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر بین دو کشور از 3 ژانویه 13 دی ماه آغاز شده و هنوز نشانه‌ای از عقب نشینی نیروها از منطقه مرزی دو طرف دیده نمی شود. در ترکیه زلزله دست کم 35 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. این زلزله با قدرت 6 ریشتر ساعت 9 بامداد امروز در مناطق مرکزی به سمت غرب ترکیه روی داد و ده‌ها خانه را ویران کرد. گفته می شود که هنوز عده‌ای زیر آوارها ماندند و تلاش برای بیرون کشیدن آنان همچنان ادامه دارد. در سواحل خلیج فارس جسد 12 تن کشف شد. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با اعلام این مطلب گفت جسد این افراد در سواحل شهرستان‌های جاسک و میناب از آب گرفته شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان درباره هویت این قربانیان تنها گفت که این 12 نفر از اتباع کشورهای خارجی بودند. و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران هیئتی را برای پیگیری سرنوشت دانشجویان ربوده شده تشکیل داد. موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز با اعلام این مطلب گفت تا آنجا که به آگاهی نمایندگان مجلس رسیده، تا یه چند روز اخیر 3 دانشجو از دانشگاه‌های شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و دانشگاه علامه طباطبایی ربوده شده و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته این نماینده مجلس، به دلیل آنکه این دانشجویان یک بار به شعبه‌های 4 و 26 دادگاه انقلاب تهران برده شده و بعد مجدداً به مکان نامعلومی منتقل شده اند، ضابطی از دادگاه انقلاب در ربودن دانشجویان دخیل بوده است. طی 2 ماه گذشته چند تن از نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه احتمالاً کسانی از نهادهای حکومت در جریان این اقدامات هستند، به تکرار روند ربودن و قتل روشنفکران و فعالان سیاسی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هشدار دادند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر خبرها به پایان برنامه می رسیم. همراه با همکارانم در ساعت 3 برنامه، نازی عزیما، جان خاکزاد در پاریس، فاطمه امان در واشنگتن، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.